بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قبل از اینکه ساعت 22 فرا برسه و مباحثه امشبمون رو در خصوص پاسخ به سوالات هفتم و هشتم باقی مانده از جلسه قبل اعلام کنیم، لطفا همه دوستان قلم و کاغذ در اختیار داشته باشند. درس امروز کمی پیچیده است. سلام دوستان، سه منبع رو در بالا گذاشتم، همه شرح ماده به ماده مادی 113 قادکه. کمی به هر سه دقت کنید، ببینید میتونید سوال هفتم رو حتی از روش نگاه کنید جواب بدید. کتاب اول، نکته ها در قانون آیین‌دارسی کیفری، تألیف دکتر علی خالقی، چاپ دوم مهر 93. کتاب دوم، آیین دارسی کیفری، چاپ 16، قانونیار، گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش. کتاب سوم، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، مؤلفان محسن دیوانه‌زاد، یعقوب شایسته، مجمع علمی و فرهنگی مجد. لطفاً با دقت هر سه منبع رو که در خصوص ماده 113 قادک ارائه کردم مطالعه کنید، ببینید میتونید هفت موردی رو که در انتهای جلسه گذشته مطرح کردم در پاسخ به سوال هفتم از داخل این استخراج کنید. این روزگار ماست، تنها سه منبع در شرح ماده به ماده در این مملکت وجود داره، هیچ کدومشون توانایی شرح ماده 113 قادک رو ندارند. وقتی فریاد میزنیم که باید روش آموزش تحول پیدا کنه، برخی از دوستان فکر میکنن که حرف نامربوطی داره زده میشه. این گوی و این میدان، این سه کتاب و منتظر پاسخهای شما و استخراج هفت مورد تفکیک شده در دو سبد امکان پذیر نیست. این وضعیت آموزشی ماست. خانم جاوید دقت کنید، سه منبع رو از روش هم بنویسید امکان نداره پیدا کنید، پاسخ شما هم دقیق و صحیح نیست. یک بار دیگه سوال هفتم رو از مجموعه طرح سوالات ناظر به قرار تامین خواسته کیفری مذکور در مواد 107 لغایت 113 قادک که برای ساعت 22 تا 24 روز پنجشنبه مورخ 26/1/95 تهیه شده بود و 6 سوال اون پاسخ داده شده بود و 2 سوال مونده بود، تکرار میکنم. موارد رفع اثر از قرار تامین خاصی کیفری را به گونه‌ای بیان نمایید که هیچ موردی متداخل در مورد دیگر نباشد و مستند هر یک را تصریح کنید. این که در سوال آوردیم که هیچ موردی متداخل در مورد دیگر نباشد، منظورمون همینه. نویسنده که قانونگذار باشه نتونسته از عهده بر بیاد، شارحین هم که به عنوان دکترین باید جبران بکنن اجمال قانون رو و شفافیت سازی بکنن در این مورد موفق نبودند. خانم احمدی، منظور من مؤسسه قانونیار نیست، اون که تکلیفش معلومه. منظور من مؤسسه چتر دانش، مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش که کتاباش با هولوگرام قانونیار میاد بیرون. حالا اگر دیگران از این هولوگرام استفاده های دیگه میکنن، معنای دیگه ای داره. جالبه به قانون آیین‌دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، مؤلفان محسن دیوانه‌زاد و یعقوب شایسته، مجمع علمی و فرهنگی مجد دقت کنید. من زیر پاورقی اولی که ذیل مادی 113 مؤلفین گذاشتن خط کشیدم. اساساً نویسندگان قرار تامین کیفری رو با قرار تامین خواسته کیفری اشتباه کردن و به جای شرح مادی 113 به سراغ قرار تامین خواسته کیفری رفتند. پاورقی دوم همین کتاب هم به نوعی تا حدودی رونویسی شده از کتاب نکته ها در قانون آیین‌دادرسی کیفری جناب دکتر خالقی، صفحه 112 هست. نظریه مشورتی هم که بهش استناد کرده باز مربوط به قرارهای تامین کیفری است و اساساً ارتباطی به قرار تامین خواسته کیفری نداره. کتاب آیین دادرسی کیفری چاپ 16 گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش هم یک نکته بیان کرده، به چند تست اکتفا کرده و در هیچ یک از تست‌هاش و نکته اول 7 مورد رو استخراج نکرده. دکتر خالقی نیز این 7 مورد رو تفکیک شده ارائه نکردند. هنوز طرفداران شرح ماده به ماده قوانین آمادگی دارن دفاع کنن از این سجل کتابی که 3 اثر منحصر و قابل استنادی میتونست باشه باشند. مکرر در مکرر اعلام میکنیم که 7 مورد در 2 سبد باید گفته بشه. هر کسی هر چیزی رو از تو این کتابا در میاره سریع چاپ میکنه و تایپ میکنه و ارائه میکنه بدون اینکه دقت کنه ببینه اصلا این مواردی که میگه هیچ کدومش رو میتونه توجیه کنه. این شما و اینم کتابهای شرح ماده به ماده. بارها اعلام کردم باید شیوه های آموزش تغییر کنه. باید ضعفی که در دانشکده ها در حوزه تعلیم داریم به نوعی جبران بشه. اگر این کتاب ها میتونه جبران کنه، بسم الله جواب سوال گفته شه. این که فقط دانشجویان چند دانشگاه از اساتید عالی رتبه برخوردار باشن، بقیه دانشجوهای این مملکت در شهرستان ها، در استان های مختلف، به ویژه استان های محروم، بلخص بچه های پیام نور، باید خودخوان درسشون رو بخونن، اینا باید چی کار کنن؟ عدالت توزیعی در علم، عدالت توزیعی در آموزش، عدالت توزیعی در تجهیز. قلم و کاغذاتون رو آماده کنین، پاسخ سوال 7 رو کم کم شروع کنیم. موارد رفع اثر از قرار تأمین خواسته کیفری 2 نقطه. خط پایین 1، در مواردی که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ویرگول منوط به تقدیم دادخواست مربوطه نیست، در موارد ذیل از قرار تأمین خواسته کیفری رفع اثر می شود. مورد اول، در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب متهم. مورد دوم، در صورت قطعی شدن قرار موقوفی تعقیب متهم. مورد سوم، در صورت قطعی شدن حکم مبنی بر براءت متهم. مورد چهارم، در صورت قطعی شدن حکم مبنی بر محکومیت متهم و اجرای اختیاری حکم مذکور توسط محکوم علیه. این 4 بند مال سبد اول بود. اما سبد دوم، 2، در مواردی که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به تقدیم دادخواست مربوطه هست، در موارد ذیل از قرار تأمین خواسته کیفری رفع اثر می شود. مورد اول، در صورتی که شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، ماده 112 قادک. مورد دوم، در صورت قطعی شدن حکم مبنی بر بیحقی خواهان تو پرانتز شاکی خصوصی. مورد سوم، در صورت قطعی شدن حکم مبنی بر محکومیت خوانده تو پرانتز متهم و اجرای اختیاری حکم مذکور توسط محکوم علیه. سبد اول که 4 مورد بود، تأکید این 4 مورد بر روی دعوای عمومی باید باشه. سبد دوم که 3 مورد بود، تأکید این 3 مورد بر روی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم باید باشه. اینا رو کاملا پیاده کنید، رو کاغذ بیارید تا رو تک تکش با هم صحبت کنیم تا تفاوت اون اجمال با این تفصیل دقیقا مشخص بشه. لطفا دوستان پاسخی نذارند، چون در مرحله پاسخگویی هستیم، بتونم بحث رو جمع کنم و ذهنها یه جا متمرکز باشه. اول تأسیس اصل کنید. اصل در دعاوی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی به طرفیت متهم است، مگر در مواردی که قانونگذار شاکی را از تقدیم دادخواست مذکور معاف نموده باشد. این به این معناست که قانونگذار به طور استثنایی و در مقام ارفاق به بزهدیده و با توجه به تحولاتی که از دهه 1970 میلادی در کشورهای پیشرفته شکل گرفت، تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم رو در برخی موارد به ویژه جرائم مهم مورد نیاز ندونست و این معافیت به نفع بزهدیده تموم شد. همین تفکیک و همین تأسیس اصل و موارد استثناء نشون میده که موارد رفع اثر از قرار تأمین خواسته کیفری باید در دو سبد مطرح بشه. سبدی مربوط به استثنایی که قانونگذار کرده و سبدی مربوط به تأسیس اصلی که قانونگذار کرده. همین تفکیک و همین تأسیس اصل و موارد استثناء نشون میده که موارد رفع اثر از قرار تأمین خواسته کیفری باید در دو سبد مطرح بشه. سبدی مربوط به استثنایی که قانونگذار کرده و سبدی مربوط به تأسیس اصلی که قانونگذار کرده. به عبارت بهتر، در موارد مذکور در بند یک، مرکز ثقل پاسخ به سوال هفتم پرونده کیفری است، در حالی که در موارد مذکور در بند دو مرکز ثقل پاسخ به سوال هفتم پرونده حقوقی است که دادگاه کیفری از باب صلاحیت اضافی حق رسیدگی به اون رو داره. اما سبد اول که اعلام کردیم چهار مورده، به این معنا که وقتی قانونگذار شاکی رو از تقدیم دادخواست ضرر زیان مربوطه معاف کرده، شاکی فقط با یک پرونده روبروست، اون هم پرونده کیفری. اکنون وقتی شاکی فقط با یک پرونده روبروست و اون هم پرونده کیفری، تصور بفرمایید در این شرایطی که شاکی قرار داره، اگر قرار منع تعقیب متهم صادر بشه و قطعی بشه، اگر قرار موقوفی تعقیب متهم صادر بشه و قطعی بشه، اگر حکم قطعی مبنی بر براءت متهم صادر بشه، اگر حکم قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادر بشه و در لحظه اجرای حکم محکوم علیه که متهم دیروز بوده حکم مذکور رو به طور اختیاری اجرا کنه، معنا نداره که قرار تأمین خواسته کیفری کماف سابق دوام داشته باشه. در این مرحله دادخواست ضرر زیان ناشی از جرمی وجود نداره که پس از صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم براءت متهم که قطعی شده و یا حکم قطعی متهم مبنی بر محکومیت وی صادر شده و رد مال صورت گرفته و این رد مال رو هم محکوم علیه به طور اختیاری اومده انجام داده، فلسفه‌ای برای قرار تأمین خواسته کیفری نخواهد ماند. در این موارد پرونده‌ای وجود نداره به نام دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم که ما بخوایم عدم ملازمه بین دعوای عمومی و دعوای خصوصی رو مطرح کنیم. خود قانونگذار با استثناء کردن تقدیم دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم، عملاً شاکی رو در شرایطی قرار داده که هر سرنوشتی در پرونده کیفری به وجود بیاد دقیقاً با همون مواجه هستش و پرونده حقوقی دیگه‌ای وجود نداره تا بخواد منتظر اتخاذ تصمیم در خصوص اون پرونده حقوقی که لف پرونده کیفری شده باشه. اما در سبد دوم که بر اساس اصل شاکی دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم رو تقدیم مرجع قضایی کیفری کرده، حالا دیگه معنا نداره که قطعی شدن قرار منع تعقیب متهم، قطعی شدن قرار موقوفی تعقیب متهم، قطعی شدن حکم مبنی بر براءت متهم بتونه تأثیر روی پرونده حقوقی داشته باشه. اگر قرار شاکی چشم به راه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خودش باشه، در مواردی که بر اساس تأسیس اصل دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم داده، سرنوشت ضرر و زیان ناشی از جرم موکول به پرونده حقوقی که لف پرونده کیفری شده خواهد بود. اکنون نوبت اون رسیده که سه موردی که در سبد دوم بر اساس تأسیس اصل شاکی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم رو باید میداده است بررسی کنیم. اولین مورد اینه که شاکی وظیفه داره تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم رو در خصوص موارد ناظر به تأسیس اصل به دادگاه کیفری تقدیم کنه. حالا اگر شاکی اومده باشه قرار تامین خواسته کیفری رو درخواست کرده باشه، بازپرس هم قرار رو صادر کرده باشه و بر اساس اون قرار مالی رو شاکی از متهم توقیف کرده باشه در راستای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خودش، ولی شاکی یا غفلتاً یا تعمدن تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم خودش رو به دادگاه کیفری تقدیم نکرده باشه، ماده 112 قادک این مورد رو از مواردی میدونه که قرار تامین خواسته کیفری ملغی الاثر میشه و این القا و رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری طبق قاعده اقدام بر ضرر خود بر علیه شاکی اعمال خواهد شد. مورد دوم وقتیه که حکم مبنی بر بیحقی خواهان در خصوص دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم توسط دادگاه کیفری صادر شود و قطعی گردد، در جایی که خواهان قبلا اومده تامین خواسته کیفری رو درخواست کرده، بازپرس هم قرار تامین خواسته کیفری رو صادر کرده و شاکی بر اساس این قرار تامین خواسته کیفری از طریق اجرای احکام کیفری اموال متهم رو توقیف کرده، ولی در نهایت نتوانسته است ثابت کند که از جرم ارتکاب یافته متضرر شده است یا نتوانسته است انتصاب ضرر وارده به خود را به متهم بدهد یا اساساً نتوانسته است ارتکاب جرم را ثابت بکنه به عنوان عامل ورود زیان، در این مورد هم حالا که حکم قطعی مبنی بر بیحقی خواهان در پرونده دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم صادر میشه و قطعی میشه معنا نداره که دیگه قرار تامین خواسته کیفری سابق به قوت خودش باقی بمونه. این مورد هم از موارد رفع قرار تامین خواسته کیفری است. مورد سوم وقتی است که شاکی موفق می شود حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده که همان متهم باشد را در پرونده ناظر به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم اخذ کنه و بعد از قطعیت حکم در مرحله اجرا محکوم علیه امروز که متهم دیروز بود به طور اختیاری حکم دادگاه رو اجرا کنه. اگر پرداخت وجهی بوده اون وجه رو به صندوق دادگستری بپردازد و در این صورت درخواست رفع توقیف اموال خود رو بکنه. در این موارد نیز دادگاه کیفری که از باب صلاحیت اضافی حق رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم رو داشته با نامه‌ای که توسط اجرای احکام کیفری خطاب به دادگاه بدوی کیفری ارسال میکنه درخواست میکنه که از قرار تامین خواسته کیفری رفع اثر بشه تا اجرای احکام بتواند بر حسب مورد رفع توقیف از اموال رو انجام بده. برخی از این موارد صرفاً پس از رفع قرار تامین خواسته کیفری انجام میشود، برخی موارد با پاسخ نامه‌هایی مثلا به اداره ثبت مربوطه، به اداره مخابرات مربوطه و غیره انجام میشه. متوجه شدیم که این 7 مورد 4 موردش مربوط به استثنایی که قانونگذار به زهدیده رو از تقدیم دادخواست ضرر و زیان معاف کرده بود، مرکز ثقل پاسخ برمیگشت به دعوای عمومی، به همان دعوای کیفری معروف. ولی در مورد بند دوم که 3 مورد رو موجب رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری دونستیم، تمام مرکز ثقل پرونده برمیگرده به سرنوشت دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم. اون 4 مورد و این 3 مورد روی هم در 2 سبد 7 موردی است که موجب رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری میشه. چنانچه شما به این تأسیس اصل و موارد استثنایی که قانونگذار شاکی را از تقدیم دادخواست ضرر و زیان معاف نموده توجه نکنیم و به طور تفکیک شده 4 مورد رو ناظر به استثناء و 3 مورد رو ناظر به تأسیس اصل مشخص نکنید، حتی نمیتونید متوجه بشید که در کجاها مرکز ثقل حقوق شاکی ناظر به دعوای عمومی است و در کدوم یک از موارد حقوق شاکی ناظر به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرمه. اکنون وقت اون رسیده که ماده 112 و 113 قادک رو با هم بررسی کنیم. ماده 112 قادک مربوط میشه به مورد اول از بند دوم پاسخ هفتگانه‌ای که ما بیان کردیم. اما سوال اساسی اینه، آیا ماده 113 قادک 6 مورد باقی مانده را پاسخگوست؟ آیا ماده 113 قادک تفکیک بین موردی که بر اساس اصل تقدیم دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم وظیفه شاکی است با موردی که شاکی معاف از تقدیم دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم هست رو انجام داده است یا خیر؟ با اندک تأملی متوجه میشیم که قانونگذار این تفکیک رو انجام نداده و ماده در ابهام خودش باقی مونده. روش پیشنهادی ما برای تقنین ماده 113 قادک و اصلاح عاجل اون این هستش که مثل ماده 64 قادک که جهات تعقیب جهات قانونی شروع به تعقیب رو به شکل بند بند مطرح کرد، موارد رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری رو اول در دو بند الف و ب طراحی کنه، ذیل بند الف 4 مورد رو بیان کنه، ذیل بند ب 3 مورد رو بیان کنه تا شفافیت لازم برگرده و این ماده از اجمال خارج بشه. اکنون نظر دوستان رو در مورد ادعای خود مبنی بر این که ماده 113 قادک ابهام داشته و موارد ناظر به تأسیس اصل رو از موارد ناظر به استثنایی که خود قانون گذار کرده بیان کنید و به من اعلام کنید که آیا 6 مورد باقی مانده به شفافیت قابل استخراج از ماده 113 قادک هست یا خیر؟ منتظر جواب شما هستم. یاسر هم دقیقاً به همون نکته اشاره کرد که دوستان دیگه بیان میکنن. واژه به هر کیفیت مندرج در ماده 13 به خاطر مبهم بودنش کل ماده رو به ابهام کشونده. موسوی عزیز درست میگن، رویه قضایی میتونه اینو جبران کنه، ولی دیدیم که دکترین حداقل به کمک رویه قضایی نیومد. اگر دوستان کتابی رو در شرح آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون جدید در اختیار دارن که این موارد رو به شکل هفتگانه تفکیک کرده و بیان کرده اعلام کنن تا من ادعامو در مورد این که دکترین به کمک رفع ابهام از این ماده نیامده پس بگیرم. این فرمایش دوستان که باید منتظر کتاب دکتر محمد آشوری استاد بزرگم باشیم تا ببینیم که دکترین بالاخره چه موضعی در مورد ماده 113 قادک میگیره رو قبول دارم. من استاد آشوری رو همواره استاد خودم میدونم و از دور دستش رو میبوسم. استاد آشوری عزیز ذخیره‌ای برای این مملکت و اگر هرچه بیشتر دور آثار ایشون گرفته بشه و استفاده های دقیقی از آثار ایشون بشه، به مراتب این اتفاق کمتر برای تخمین میفته. من هم جیرخوار استاد هستم و هرچه بلدم از استاد خودم دکتر آشوری میدونم. اکنون نوبت اون رسیده که سوال دقیقی رو در خصوص تفاوت ماده 112 قادک با ماده 113 قادک با فرض اینکه رفع ابهام شده مطرح بکنیم. مشخصا معلوم کنید که ماده 112 قادک با ماده 113 قادک ناظر به موضع گیری متهم در خصوص این 7 مورد چه تفاوتی میتونه در خصوص رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری داشته باشه. دوستان اگه پاسخ سوال رو مبنی بر تفاوت ماده 112 با ماده 113 قادک میدونن، با یک مطالعه اجمالی رو ماده دقیقا بگن که ناظر به متهم چه تفاوتی این دو ماده با یکدیگر داره. کاملا درسته. خانم جاوید جواب سوال رو دادند. در مورد مذکور در ماده 112 قادک حتما باید درخواست متهم مبنی بر رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری وجود داشته باشه تا اجرای احکام مبادرت به رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری کنه، ولی در ماده 113 به عبارت دیگر شش مورد دیگری که ما گفتیم خود به خود از قرار تامین خواسته کیفری رفع اثر میشه و هیچ گونه نیازی به درخواست متهم در این خصوص وجود نداره. من قبل از اینکه وارد طرح سوال هشتم بشم، جواب یکی از دوستان رو در خصوص اینکه نام مؤسسات آموزشی دیگه آورده نشه رو خواهم داد. امام صادق علیه السلام میفرماند من الف استهدف، هر کس که تألیفی می کند خودش را هدف نقد قرار می دهد. یا باید تألیف نکرد، تدریس نکرد، یا باید آمادگی این رو داشت که نسبت به اون تألیف یا به اون تدریس نقد زده شه. مجوز انتقاد از انواع مؤسسه ها، انواع دانشگاه ها، انواع تدریس ها، انواع تألیف ها رو امام صادق به همه ما شیعیان داده. اما سوال هشتم، مواد قانونی ناظر به اجرای قرار تامین خواسته کیفری توسط اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط را دقیقاً اعلام نمایید. هدف من از طرح سوال هشتم اینه که ببینم شما در خصوص تامین خواسته میتونید مواردی رو از مواد گوناگون قادک، قادم، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15793 اعلام بکنید یا نه. این کمکتون میکنه تا مواد مرتبط رو در خصوص اجرای قرار تامین خواسته کیفری دقیق بدونید و یادتون باشه سرتیترها گولتون نزنه. دقیقا موادی رو میخوام که مستقیما به قرار تامین خواسته کیفری ارتباط پیدا کنه. از این طریق متوجه میشم که شما قرار تامین خواسته کیفری رو در مقایسه با قرار تامین خواسته حقوقی در چه مواردی میتونید از یکدیگر تفکیک کنید. خانم جاوید جوابتون رو ناظر به قادک جدا بنویسین، پایینش ناظر به قادم جدا بنویسید، ناظر به قانون اجرای احکام مدنی مصوبه 56 جدا بنویسید، ناظر به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوبه 15792 93 جدا بنویسید و تکه تکه جواب دادن رو نمیپذیرم. ضمناً این اشتباه رو خانم جاوید کردین که موادی که قرار تامین خواسته کیفری توش ذکر شده و آثار دیگری غیر از تأمین خواسته یعنی توقیف اموال منقول و غیر منقول هست رو اشاره میکنید. منظور ما از سوال این نیست. ما میخوایم ببینیم که قوانین مرتبط با توقیف اموال منقول و غیر منقول متهم کدوم قوانین هستن و از میون اون قوانین کدوم مواد. جناب علی هاشمی ماده 109 که اصلا ساز معکوس میزنه، یعنی قراره که خانده قرار تأمین خواسته حقوقی رو در خصوص خواهان بخواد به خاطر طرح دعوی واهی، این که تخصصاً از موضوع خارجه. مرقوم بفرمایید مواد قانونی ناظر به اجرای قرار تامین خواسته کیفری توسط اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط به شرح ذیل است. دو نقطه. یک، مواد 107 لقایت 113 قادک. دو، مواد 124 لقایت 129 قادم. در سه شاخه یک ناظر به تبدیل تأمین مادتین 124 و 125 قادم، دو ناظر به توقیف املاک و باغ حقوق محصول املاک و باغها تو پرانتز ماده 127 قادم، سه ناظر به حق تقدم توقیف کننده عین معین در ورشکستگی ماده 128 قادم. اما مورد سوم مواد 523 و 525 و 526 و 527 قادم ناظر به مستثنیات دین تو پرانتز به تجویز ماده 129 قادم. ماده 524 قادم با تصویب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 23/3/94 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در روزنامه رسمی مورخ 21/4/94 انتشار یافته نسخ شده است. اما مورد چهارم مواد 49 لقایت 112 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تو پرانتز بنویسید به تجویز ماده 126 قادم. 5 مواد 1 2 19 20 22 24 26 و 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393. اما پاسخ جناب هاشمی و موسوی در خصوص اینکه مواد رو از صدر ماده 108 قادم انتخاب می‌کردند تا ماده 129 قادم این است که از ماده 108 قادم تا ماده 123 قادم دقیقاً بر اساس مواد 107 لقایت 113 قادک کاربردی نداره در اجرای احکام کیفری دادسرا در خصوص اجرای قرار تامین خواسته کیفری. خوشحال شدم که امشب در خدمتتون بودم. شب همگی بخیر.